سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. معاون قوه قضاییه خواستار ارائه اسناد پولشویی از طرف وزیر امور خارجه شد. کمیته‌ای در دولت برای بررسی نحوه مقابله با تحریم‌ها تشکیل می‌شود. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت پایان جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. به این بخش خبری خوش آمدید. حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس از واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، در جلسه صبح یکشنبه این فراکسیون به سخنان وزیر امور خارجه ایران در مورد پولشویی خبر داد. محمد جواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین دلیل فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی برخی افراد دانست و گفت که هزینه یک مورد از این فضاسازی‌ها برابر با بودجه وزارت خارجه است.
پولشویی یه واقعیتیه تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت
بازید. این کد دارید دکتر یا این که تصورتونه؟
حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی.
صدای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو میشنیدید. به گفته نقوی حسینی، محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه نامه نوشته و خواستار ارائه توضیحات و اسناد آقای ظریف در مورد ادعایش شده، همچنین افزود این کلمات و جملات که از طرف یک مقام رسمی مطرح میشود از نظر او غلط بوده است. سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از سوی شورای نگهبان بیان شده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است تحریم‌ها شاید هزینه‌های سنگینی داشته باشد اما سیاست‌های ایران را تغییر نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپانیایی ABC افزود که دولت قبلی آمریکا تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کرده بود اما در پایان مجبور شد بر سر میز مذاکره بنشیند. در پی اجرای شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی نحوه مقابله با تحریم‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی با اشاره به ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس برای مقابله با تحریم‌ها گفت که قرار است کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیته‌ای در دولت برای عملیاتی کردن این راهکارها تشکیل جلسه بدهند. مدیر کل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی از اختصاص 9 میلیارد تومان از طرف دولت برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی خبر داد. به گزارش ایسنا، آذر اسماعیلی جزئیات توزیع بسته‌های حمایتی غذایی برای مددجویان کمیته امداد و سایر نیازمندان را تشریح کرد و گفت سبد حمایتی با کمک دولت طراحی شده و در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. به گفته این مقام کمیته امداد، مرحله اول توزیع سبدهای حمایتی تاکنون در اختیار نیازمندان و مددجویان قرار گرفته و قرار است تا پایان سال جاری طی چند مرحله این سبد غذایی در اختیار آنان قرار گیرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید شبه نظامیان طالبان در حال حاضر رو به افول نیستند و پایان جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه در یک نشست مسائل امنیتی در کانادا گفت صادقانه است که بگوییم طالبان در حال حاضر در حال شکست خوردن نیستند. و کارگران نیشکر هفت‌تپه صبح یکشنبه نیز در 14 روز از اعتراض‌هایشان به همراه خانواده‌های خود در خیابان‌های شهرستان شوش حضور پیدا کردند. در خصوص اعتراض‌هایی که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌هاشون در روزهای گذشته داشتند و امروز هم این اعتراض‌ها همچنان ادامه داره که منجر به بازداشت یکی از فعالان صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شده، رویا ملکی در گفتگویی با علی افشاری تحلیلگر سیاسی نظر آقای افشاری رو درباره ماهیت این اعتراض‌ها پرسیده. علی افشاری در واشنگتن:
خب اعتراضات کارگری با توجه به وضعیت وخیم بحران اقتصادی در ایران قابل انتظار بود که به صورت متناوب استمرار پیدا بکنه و خب و در نقاط مختلف کشور که واحدهای تولیدی بحران زده وجود دارن دیده بشه و خب ما الان شاهد هستیم در استان خوزستان که الان سالهاست واحدهای تولیدی بزرگش دچار مشکلات عدیده هستن و این مشکلات هم حل نشده. الان این اعتراضات به شکل جدی حضور داره، کارگران نیشکر هفت تپه در شوش و همچنین واحد تولیدی صنعتی فولاد خوزستان رو ما شاهد هستیم. منتها این اعتراضات الان یک شکل جدیدی پیدا کرده به خاطر اینکه در متن اعتراضاتی که بعد دیماه 96 سال گذشته بوده توجهات نسبت به اونها بیشتر هست و همچنین چون واقعا اوضاع اقتصادی بسیار بد هست ما شاهد این هستیم که خانواده های این کارگران مثلا متحسن کننده و معترض هم به اونها پیوستن، چون همون گونه که یکی از اونها پلاکاتی را در دست گرفته بود نانوای محل هم دیگه به اونها نون نسیه نمیده و اینها واقعا در گذران زندگی روزمره خودشون مستأثر شدن، گرفتار شدن. میزان همراهی همدلی مردم هم بیشتر هست و به نوعی میشه گفت که این اعتراضات صنفی جنبه سیاسی بیشتری پیدا کرد.
فکر میکنید که برخورد نظام با این اعتراضات چگونه خواهد بود؟
خب نظام همونطور که یک ویژگی دیگه این اعتراضات هم این هستش که از روش‌های ابتکاری هم استفاده میکنن که در چارچوب روش مبارزاتی خشونت پرهیز از نمونه همین کارگران معترض نیشکر هفت تپه در نماز جمعه شوش شرکت کردن، اعتراض خودشون رو خیلی مستقیم به گوش مسئولان رسوندن، حتی برای دقایقی اجازه ندادن نماز جمعه برگزار بشه و با تاخیر خود به دوم شروع شد. مسئولان تا به این لحظه سعی کردن مهار بکنن، حداقل پذیرفتن که حق با کارگرها هستش در این شرایط بسیار بد اقتصادی. حداقل اونها گفتن 3 ماه هست که این کارگرها حقوق نگرفتن. خب اساسا با این وضعیت ماها معلومه که اینها چگونه زندگی میکنن، باره هستی مشکلات هم بر زنان و فرزندان این خانواده ها هستش. خب نظام داره سعی میکنه که هر طور شده با وعد وعید اول اعتراضات رو جمع بکنه و بعد هم سعی بکنن منابعی رو تخصیص بدن، اما به واقعش دست دولت خالی هست و بعید به نظر میرسه که در نهایت بتونه نظام این انتظارات رو برآورده بکنه، به خصوص که با توجه به شرایط فعلی که سونامی قیمت ها هست، جامعه کارگری خواهان افزایش حقوق هست ولی کارفرمایان نپذیرفتن و به نظر میرسه پرونده افزایش حقوق در سال 97 هم بسته شده، سال 98 هم بعید هستش که با تناسب با تورم حقوق اونها افزوده بشه. بنابراین پیشبینی میشه که ما با اعتصابات و اعتراضات کارگری گسترده تر مواجه باشیم که حتی ظرفیت فلج کردن واحدهای تولیدی بزرگ کشور رو داره.
گفتگویی بود با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران در واشنگتن که شنیدید. میخواییم بریم شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان باشیم. پیش از این که به یک گزارش بپردازیم درباره برخوردی که با نوازندگان خیابانی رشت صورت گرفته، با هم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. برمیگردیم.
آقای روحانی در مصاحبه مطبوعاتی خود با رئیس جمهوری عراق گفتند که در آینده نزدیک روابط اقتصادی ایران و عراق ممکنه به 20 میلیارد دلار برسه. می‌خواستم بگم آقای روحانی این 20 میلیارد دلار پیشکش خودتون. عراق به کشور ما 1.1 تریلیون دلار بدهکاره. آیا شما یا آقای خامنه‌ای به ایشون گفتید که کی عراق میخواد بدهکاریشو بده؟
فشار روی مردم خیلی زیاده. روز به روز هم داره بدتر میشه. داره لهمون میکنه. با این حال و نظرمان حسنش اینه که یه درد مزمن رو که باهاش مدارا کردیم و سالا ساختیم رو به دردی حاد و غیر قابل تحمل تبدیل میکنه و در اون صورت فکر درمان میفتیم. ولی فقط باید بدونیم چی میخوایم و فقط به نخواستن بسنده نکنیم تا زندگی بهتری برامون رقم بخوره.
دزدان بزرگ برای بقای خودشان به نام دین و قانون دزدان کوچک را اعدام میکنند. خاک بر سر من ملت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخیراً کلیپی در فضای مجازی دست به دست شده که سر و صداهای زیادی کرده. تصویر چند جوونه که دارن ساز میزنن در شهر رشت در خیابان سعدی و فردی که به ظاهر لباس یا یونیفرم انتظامی به تن داره برخورد خشنی با اونها میکنه، از پشت اونها رو میکشه، سازهای اونها رو به زمین میریزه و بعد این افراد رو با خودش میبره و صحنه ترک میشه. به این صورت این مسئله خیلی سر و صدا کرد. اجازه بدید گوشه کوتاهی از این کلیپ رو صداش رو با هم بشنویم. چرا اینجوری میکنن؟ صدای شهروندی بود که این کلیپ رو ضبط کرده بود. فرزاد فتاحی آهنگساز و تنظیم کننده جوان موسیقی از ایتالیا همراه ما هستن تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف این برخوردی که صورت گرفته، با توجه به اینکه عضو شورای اسلامی شهر رشت این قضیه رو محکوم کرده، حتی فرماندار رشت هم خواستار پیگیری این ماجرا شده و از طرفی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم گفته که باید این قضیه رو رسیدگی بهش کرد و ایشون گفته که ما برای این دست فعالیت ها به گفته ایشون نوازندگان خیابانی که پدیده های جدیدی هستن به گفته آقای محمد مهدی تندگویان قانون نداریم و پیشبینی قانون در مورد این قضیه نکرده. آقای فتاحی بهتون سلام میکنم. آیا این پدیده به گفته آقای تندگویان به این اندازه جدیده که قانون پیشبینی در موردش نداره و میشه هر جوری تفسیرش کرد؟
ببینید، خوشبینانش همینه، یعنی این که موسیقی خیابانی در واقع در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی تقریبا نسبتا نوظهوره و جوانه و خب اینطوری اگه بهش نگاه کنیم میشه نتیجه گرفت که شاید بایدها و نبایدها در این رابطه تدوین نشده باشه و نیاز به دستورالعمل‌هایی باشه که صادر بشن. اما خب از طرف دیگه نحوه عملکرد پلیس با مردم در موارد مختلف در قانون تعریف شده، یعنی حالا به صورت لسانی، کتبی و یا برخورد تند، اینا همه مشخص شده. این که حالا چرا این صورت گرفته و اصولا آیا جرمی صورت گرفته که این برخورد باش شده، من فکر میکنم تا زمانی که محرز نشده باشه این ضابطه شاید دادگستری نمیتونه ورود کنه قانونن.
اما یک مسئله‌ای که ما شاهد بودیم این قضیه دیدیم که در به ویژه شهرستان‌ها این گونه بوده که حتی کنسرت‌ها هم به نوعی گاهی اوقات لغو شدند یا اجازه برگزاریش داده نشده و گفته شده که افرادی جلوگیری کردن از برگزاری این کنسرت‌ها با توجه به اینکه حتی مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بوده. این موارد رو در کنار همین برخوردی که صورت گرفته با این نوازندگان که گفته شده که اینها گویا در شب کشتشان یکی از امامان شیعیان هم داشتن اجرا میکردن، وقتی کنار هم قرار میدیم آیا این یک تصویر دیگه‌ای به ما نشون نمیده از مسئله موسیقی و نگرشی که کلا اصلا به مسئله موسیقی وجود داره در ایران؟ گویا ارتباط ما با فرزاد فتاحی قطع شده، آهنگساز جوان که در ایتالیا حضور دارن و بحث ما فعلا نیمه کاره موند. همکاران من تلاش میکنن، هرچند فرصت زیادی نداریم تا پایان این بخش خبری، اما اگر که ارتباط ما برقرار بشه قطعا با آقای فتاحی بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره ابعاد مختلف برخوردی که با نوازندگان خیابانی رشت صورت گرفته. از طرفی چهره هایی از جمله خوانندگان جوان و آهنگسازان جوان هم این قضیه رو محکوم کردند و واکنش بهش نشون دادند. محسن یگانه، فرزاد فرزین، محمد علیزاده، بابک جهانبخش از نوازندگان و آهنگسازان جوانی هستند که به این قضیه واکنش نشون دادند. فرصت زیادی نداریم تا پایان این بخش خبری. تلاش میکنیم که در بخش‌های بعدی خبری حتما همراه بشیم با فرزاد فتاحی و بیشتر در این باره صحبت کنیم. از اینکه شنونده این بخش خبری بودید سپاسگزارم. میتونید نظراتتون رو با ما از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در میون بگذارید.